رفتی دیگه هم سایه نداره.
ساعت 10 شب را از تهران رادیو جوان خدمتون اعلام میکنم. شب بخیر میگم به شما عزیزان دل، دعوتتون میکنم با ما همراه باشید تا صدای دانشجو رو به اتفاق بشنویم. خب دوستان خوب من، از این لحظه در کنار شما عزیزان هستیم و خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد فردا و امیدوارم که شما هم فرصت و مجال این رو داشته باشید که با ما همراه و همسفر باشید. بریم صدای دانشجو رو به اتفاق بشنویم.
این صدای دانشجوست.
من دل میخواهم به سراغ مسائلی بروم که سفره معیشت و رفاه مردم عزیز انقلابی و شهید پرور ایران بار گرفته.
من سعی کردم به عنوان دانشجو فعالیت های مختلف دانشکدهمون فعال باشم.
کشوری که جوانان آن به دانش انرژی هسته‌ای، موشک های پیشرفته، فناوری نانو و سلول های بنیادی دست پیدا کردن قادر به تولید خودروی با کیفیت نیستند.
خوب است آقایان پاسخ
اما
بدهند.
اما ایگنور زنان، این عدم فهم زنان چه در قالب هویت چه در شرط بشه که در قالب بروز و ظهور شما، این باعث شده که این عدم فهم.
ما از مطالبه هرمانهای انقلاب عظیم اسلامی من کوتاه نخواهیم آمد. تمامی پرونده های اشاره شده و پرونده های مشابه را پیگیری خواهیم کرد.
سلام شنوندگان محترم و عزیز رادیو جوان، با یک نسخه دیگر از برنامه صدای دانشجو در خدمت شما هستیم. این روزها شاهد بیداری جهانی هستیم، بیداری که در لایه نخبگانی در حال وقوع است و بازتابی از بیداری جهانی است. برای همین پیرامون گسترش این بیداری و پیامدها و تأثیرات آینده این بیداری با شما دانشجویان در استدیوی صدای دانشجو گفتگو خواهیم کرد. در این برنامه از صدای دانشجو میزبان سه دانشجو از سه دانشگاه مختلف هستیم. خانم کاربخش، خوش آمدید به برنامه صدای دانشجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت هستم.
خیلی ممنون، لطف کردید. آقای احمدی، خوش آمدید به برنامه صدای دانشجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هست.
خیلی ممنون. و آقای کاربخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم به همه شنوندگان گرامی.
آقای کاربخش، شما تو چه حوزه فعال هستید؟
بنده مستندساز هستم.
خیلی ممنون. تو چه حوزه مستندتون ساخته شده؟
مستند بنده که سال قبل همین ایام رونمایی شده در ایام روز قدس در رابطه با مسئله فلسطین هست و صلح بین اسرائیل و فلسطین.
نامش چیه؟
مستند بنده اسمش ودا و اصله هست.
خب درباره چه موضوعی تقریبا ساخته شده درباره فلسطین؟
سال 1993 یه صلح بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها رقم میخوره و حول و حوشون صلح این مستند ساخته شد.
بعد جایی هم جایزه ای بردید برای این مستند؟
جایزه نبردیم، توی جشنواره‌ها خیلی کم فروغ بوده، ولی خب تلویزیون یکی از پربیننده‌ترین مستندهای یک سال اخیر تلویزیون بوده راجع به فلسطین.
خیلی عالی. گوشه های از این مستند رو با هم دیگه میشنویم تا بحث رو ادامه بدیم.
همیشه لحظه ودا سخت ترین لحظه زندگی هر کسی است. ودا با خانواده، ودا با خانه، ودا با وطن و مهمتر از همه ودا با زندگی. اما برای یک مبارز سخت تر از همه لحظه ودا با اسلحه است. یاسر عرفات کسی است که همه این وداها را یک به یک تجربه کرده. او حالا در آخرین ثانیه های زندگیش یک بار دیگر تمام آنها را با خود مرور می کند. اولین وداع تلخ او به 50 سال پیش برمی گردد، وقتی که در جوانی شاهد اتفاقاتی بود که مسیر زندگیش را به طور کامل تغییر داد.
Meanwhile, the number of dead and injured in yesterday's explosion, which killed President-elect Bashir Gemayel, has reportedly reached at least 60.
No one yet has claimed responsibility for the bombing.
هیچ کس نمی‌داند که این انفجار را چه کسی انجام داده. اما اسرائیلی‌ها و فالانج‌ها انگشت اتهام را به سمت فلسطینی‌ها می‌گیرند. شارون معتقد است هنوز نیروهای فتح به طور کامل از لبنان خارج نشده و در اردوگاه‌های فلسطینی پنهان شده‌اند. پس دستور می‌دهد برای پیدا کردن ردی از نیروهای فتح هر چه زودتر محاصره شوند. پیش از همه به سراغ دو اردوگاه صبرا و شتیلا، اردوگاه هایی که پایگاه فتح در نزدیکی آنها قرار داشت. تصمیم اهالی این است که مقاومتی در برابر اسرائیلی ها و فالنج ها نشان ندهند.
Sommes ici au camp de Sabra, un camp palestinien à Beyrouth, et ce que nous avons vu est absolument atroce. Ça n'a rien à voir avec la guerre. Ce que vous allez voir est absolument épouvantable. Il n'y a aucune explication politique, il n'y a aucune explication humaine possible. Ce n'est que le fruit de la haine. Et on ne peut pas parler là-dessus. Et pourtant, il faut le dire, il faut le montrer. Et on a filmé malgré tout.
در طی 3 روز محاصره اردوگاه توسط اسرائیلی ها، به فالانجیست ها این اجازه داده شد که وارد اردوگاه شوند تا یک فاجعه رخ دهد. طبق اعلام منابع محلی، 3000 نفر در این جنایت قربانی شدند. تعداد بسیاری از اجساد غیر قابل شناسایی بودند. خیلی ها در گورهای دست جمعی روی هم دفن شده بودند تا رد این جنایت را بپوشانند. دولت لبنان تنها توانست 300 نفر از قربانیان را شناسایی کند.
مستند وداع با اسلحه. امیدوارم دوستان حتما بتونن کل این مستند رو یک بار حتما ببینن. آقای احمدی، حتما شما تحلیلی از وقایع اخیر، مخصوصا جنبش‌ها و اعتراضات دانشجویی که در آمریکا و اروپا در حال وقوع هست دارید. می‌خواستم ببینم که به نظر شما اولندش این اتفاقاتی که داره می‌افته، آیا قبلا هم اتفاق افتاده و این جنبش‌های و اعتراضات رو ما داشتیم؟ تفاوت این تظاهرات با تظاهرات های قبلی چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، بعد از خوب حملاتی که در واقع رژیم صهیونیستی به غزه داشت و خوب میبینیم که توی این حملاتی که انجام شد، خصوصا کودکان، زنان،
بله،
و غیر نظامی ها، مراکز درمانی، بیمارستان ها، همه این هم مورد هدف قرار گرفت. یعنی در واقع غیر نظامی ها
هدف
قرار گرفتن. خب این مسئله فارغ از در واقع بحث دینی و در واقع بحث اعتقادی که حالا بگیم مثلا اینها مسلمان هستن، بقیه جوامع خب مسلمان نیستن، اما بحث انسانیت هست، بحث حقوق بشریه، که خب این در واقع حملات حتی شما در قاعده حقوق بشری هم بخوای حساب بکنی، این قرار نمیگیره تو این جایگاه، تو این فضا قرار نمیگیره،
محکوم میشه. حقوق بشر آمریکایی در اون ساختار هم حتی محکوم میشه،
در اون ساختار هم محکوم میشه، چون هیچ کسی همچین چیزی رو نمیپذیره. چون به هر حال ما برای فضای در واقع جنگ، فضای دفاع، ما یه چارچوب
مرزی داریم
که عمدتا معمولا حتی کشورهای غربی، حتی سازمانهای بین المللی هم شما برید در چارچوبشون نگاه بکنید، میگن که محکوم میکنن حمله به مناطق غیر نظامی، افراد غیر نظامی، کسانی که حتی رفتار در واقع با اسرای جنگی، اگر خب بوده تو جنگ‌های مختلف که خب اسرایی که گرفتن خارج از چارچوب حقوق بشری، اینها به قتل رسیدن. خب این تو هیچ قانونی نمیگه.
دردآوره.
این حملات وقتی که ادامه پیدا کرد، خصوصا بحث کشتار کودکان و تعداد بیشماری از این بچه ها، زن ها، افراد بیدفاع کشته شدن و شهادت رسیدن، خب ما دیدیم که آهسته آهسته وقتی این اخبار پخش شد در سر تا سر جهان، خب واکنش های عمومی، واکنش های مردمی رو در پی داشت. تو اکثر کشورها، چه اسلامی چه غیر اسلامی، خب مردم به خیابون ها اومدن، کشورهایی که رژیم صهیونیستی در اونها خب سفارتخونه داره، در جلوی سفارتخونه تجمع کردن، اعتراض کردن و بعد آرام آرام این جریان ها ادامه پیدا کرد و به قشر خاص دانشجو و فضای دانشگاهی رسید. به هر حال شما میدونید که یه وقتای حرکت ها حرکت هایی هستش که عام مردم
توده ها میان وسط، بله،
اما یه وقتی هست قشر خاص، قشر نخبگان وارد عرصه میشن و اعتراض میکنن. به هر حال دانشجو توی هر جامعه‌ای پیشگامه، چون قشر روشنفکر، موتور محرکه فکری درست. جامعه هست.
بله.
و خب ما دیدیم که در ایالات متحده آمریکا، در واقع در وسط قطب قدرت، مهد سرمایه‌داری و قطب قدرت اقتصادی جهان و صنعتی جهان، شما می‌بینید دانشگاه‌ها، اونم دانشگاه‌هایی که در واقع برند جهانی هستن، دانشجوها اومدن به میدون و در حمایت از در واقع مردم فلسطین و خب زنان و کودکان بیدفاعی که در این حملات در واقع کشته شدن و بعد اون وضعیت وخیمی که بر این مردم در واقع حاکم شده. این نشون میده که برخی از اتفاقات در بدنه تاریخ، چه در گذشته چه حال که ما داریم زندگی میکنیم، نقطه عطفه، یک در واقع حرکت هست، یک تلنگره، نه یک تلنگره، یک جرقه هست برای اینکه یک جریان بیداری در بستر جهانی ایجاد بشه. اتفاقی که مثلا خب ما انقلاب اسلامی رو داریم، خب بعد از جنگ جهانی دوم ما میبینیم که دنیا دچار رکوده و انقلاب ما بود باعث شد که یک بیداری به جهان عرضه بشه، نه فقط کشورهای اسلامی بلکه کشورهای جهان عرضه بشه. از طرف دیگه خب مثلا این اتفاقات، این اتفاق اخیری هم که در واقع افتاد، این هم باز اولا ماهیت رژیم صهیونیستی رو بیش از پیش برای مردم جهان داره آشکار میکنه و تناقض‌گویی هایی که در واقع سران این رژیم و حامیانشون دارن، اینکه همیشه دوگانه حقوق بشری و دموکراسی رو اینها در پی میگیرند، یا حمایت از در واقع حرکت هایی که در کشورهای دیگه اتفاق میفته، حرکت های غیر قانونی که در کشورهای دیگه اتفاق میفته، ما ببینیم که خود اینها خودشون پیشگامند در قانون گریزی و در ایجاد فجایع انسانی. خب این نقطه عطفی بود برای اینکه بیداری در همه جهان ایجاد بشه، خصوصا در قشر دانشگاه.
درست، خیلی ممنون خانم کاربخش. تحلیل شما از وقایع اخیر چیه؟ خب قطعا یه بخش جدی از این جنبش ها و این اعتراضات توسط خود بانوان بود توی دانشگاه ها و دیدیم که خیلی فعالیت خوبی هم داشتن بانوانی که تو اونجا بودن. به نظر شما بانوانی که الان در عرصه تظاهرات داره فعالیت میکنند و خلا شما قطعا فیلماشون رو هم دیدید، داره منتشر شده، بله، با اون الگویی که رسانه ها از یک زن غربی میخوان منتشر کنند چه تفاوتی داره؟ آیا این دانشجوی معترض با اون چیزی که مد نظر و آرمان رسانه‌های غربی بوده با هم خیلی تفاوت داره و این تفاوت از کجا ایجاد شده؟
فکر میکنم خوبی رسانه، حالا در کنار اون نقد هایی که ما میتونیم به رسانه داشته باشیم، خوبی رسانه اینه که یه جایی حقیقت رو بدون واسطه نشون میده.
بله،
ما توی اعتراضات اخیر دیدیم که استاد خانومی که حمایت میکنه از دانشجو، چرا؟ حالا به خاطر اینکه ایشون حق آزادی بیان داره، حق انتقادگری داره، حق مطالبه گری داره و به دلیل اینکه میخواد مقابله کنه با ظلم ستیزی که داره در جهان صورت میگیره، دستگیر میشه و بعد از اون ور زد و خوردهایی که وجود داره، حتی برای استاد اون دانشگاه هم این حق و قائل نیستن که اعتراض کنن. بعد ما از طرفی حقوق بشر غربی رو که میخونیم، ایران رو مورد اتهام قرار میدن که حق زنان حق آزادی بیان رو ندارن. اما توی این مقطع زمانی ما اینو به خوبی دیدیم که آزادی بیانی که غرب از اون داره نام میبره چی هست و چگونه هست، و اینها همه سندهای خوبیه برای اینکه اثبات کنیم که اون آمال و آرزوهایی که از غرب دارن نشون میدن برای زنان، برای خانواده، یک تبل توخالی بیشتر نیست.
درست. آقای کاربر، شما قطعا تو عرصه هنری و مستندسازی فعالیت جدی داشتید و قطعا فضای رسانی هم رصد میکنید. می‌خواستم ببینم که ببینید الان رسانه غربی چه نوع بازتابی رو داره از وقایع و تظاهراتی که در آمریکا و غرب در حال وقوع داره منتشر می‌کنن، کجاها رو برجسته کردن، کجاها رو فیلتر کردن، و آیا این حجم گسترده از تظاهرات و اعتراضات قابل فیلتر کردن هست یا نه؟
سانسور توی رسانه خارجی که هست، یعنی به هر حال هر رسانه‌ای یک سیاست گذاری داره و با احتساب اون سیاست گذاری که داره میاد اخبار رو پوشش میده و خبرها رو پخش میکنه، و خب به هر حال یه فیلتری به هر رسانه‌ای برای خودش داره. و خب اسرائیل هم برای رسانه خارجی خط قرمزه و صحبت کردن راجب اسرائیل چارچوب های متعدد و زیادی داره و فیلترهای زیادی داره. اما این اتفاقاتی که اخیرا توی دانشگاه های آمریکا به وجود اومده و حتی قبلتر از خود دانشگاه آمریکا، وقتی اگه یادتون باشه اون اوایل ماجرای حالا 7 اکتبر و طوفان الاقصا، موجه از جمعیتی که بیرون می اومد در حمایت مردم فلسطین توی کشورهای مختلف، نشون داد که این فیلترینگ دیگه
جواب نمیده.
اونقدر رو دیگه الان با توی این عصر رسانه اونقدر دیگه کارساز نیست. و الان هم دانشجوی آمریکایی میبینین ایالت به ایالت، شهر به شهر، دانشگاه به دانشگاه داره تعدادشون بیشتر میشه و از قشرهای مختلف، مسلمان در کنار مسیحی و مسیحی در کنار مسلمان و حتی یهودی ها هم الان خیلیشون در دانشگاه یهودی، خیلیشون توی همین تجمعات و در حمایت از فلسطین اومدن توی خیابون. و نشون دهنده اینه که اون عصر رسانه دستخوش تغییری شده و داره کلا ماجرا به شکل دیگه ای رقم میخوره. یعنی هر چقدر شما فیلترینگ بذارین روی ماجرا، باز اثر نمیکنه.
حالا نقش مستند این وسط چیه؟ من احساس میکنم فضای مستندسازی فضاییه که شما بدون واسطه میرید در کف میدون حقیقت رو برداشت میکنید. فکر میکنید الان این فیلم هایی که داره منتشر میشه یک جلوه خاصی از مستند نیست، یعنی حقیقتیه که بدون واسطه روایت های رسانه‌ای داره عرضه میشه؟ فهم میکنید قابلیت تبدیل شدن به مستند داره این وقایع؟
به حال خود مستند یک جورایی بازتاب حقایق هست،
حقایقه،
و خب هر حقیقتی رو هم آدم میتونه تبدیل به یک اثر هنری بکنه و بیشتر ظرفیت اون حقیقت برمیگرده که چه ظرفیتی از خودش بروز میده که بشه اون رو به تصویر کشید. ولی بحث فلسطین همیشه یکی از سوژه های داغ مستندسازی نه تو ایران، تو کل دنیا بوده.
بله.
حالا ما مستندی که ساختیم حتی توی دوتا جشنواره توی هند اگر درست خاطرم باشه هم پذیرفته شد.
بله.
یعنی شکلی نیستش که فقط داخل ایران بیایم راجع به فلسطین حرف بزنیم، اتفاقا کشورهای دیگه خیلی بحث فلسطین توشون پررنگتر هم میشه گفت هست توی سطح جامعه شون. و همین اتفاقات الان هم به نظرم خیلی از مستندساز اومده باشن شاید توی دنیا روش دست گذاشته باشن چون به هر حال یک سوژه به شدت جذاب و بکریه و اتفاقاتی هم که الان رخ میده کاملا نوعه برای دنیا و حالا مثلا ما ایم که سال به سال داریم راهپیمایی روز قدس و راهپیمایی های مختلفی در حمایت از فلسطین برگزار میکنیم ولی خب توی کشورهای دیگه واقعا این اتفاقات خیلی به ندرت رخ میده خصوص توی آمریکا. خیلی زود به نظر میشه شاهد مستندهایی باشیم توی چند ماه آینده که راجع به اتفاقات اخیر نه فقط خود فلسطین واکنش هایی که در حمایت از مسئله فلسطین بروز داده شده تو سطح دنیا شاهدشون باشه.
خیلی عالی. آیا احمدی فهمی کنید مهمترین روایت هایی که تو این چند وقت تو رسانه های غربی، چون بالاخره اینا بعضی موقع دیگه حقیقت شما نمیتونید انکار کنید، حتی سانسورش کنید، فیلترش کنید، جایی دیگه شما مجبور میشید که روایت بسازید از این حقیقت، یعنی بگید بله این اتفاق افتاده ولی ما واقعا اینطوره، سر و تهش رو به هم دیگه بس کنیم و یه قصه ای که مد نظر جریان سرمایه‌داری و جریان سیاسی حاکم هست بسازید. ببین کنید رسانه های غربی، حالا از اینترنشنال تا بی بی سی تا خود سی ان ان، دارن روایت هایی که میکنن از این تظاهرات و این جنبش های دانشجو چیا بوده تا الان؟
ببینید معمولا دولت های غربی از رسانه به عنوان یک ابزار برای پیشبرد اهداف خاص خودشون استفاده میکنن. یعنی رسانه به عنوان یک ابزار برای آگاهی رسانی عمومی و آگاهی بخشی عمومی نیست،
در خدمت جریان سرمایه‌داری،
بله در خدمت یعنی یک جریان خاصه،
جریان خاص،
ابزار خاص برای یک جریان خاصه. خب ببینید معمولا وقتی اتفاقات اینچنینی در دنیا رخ میده سعی میکنن با تغییر روایت افکار عمومی رو به سمت دیگه‌ای متمرکز بکنن. خب عمدتا اینها رو در واقع دانشجویان شورشی یا مثلا برهم زننده نظم عمومی دانشگاه، اعتصابگر، آشوبگر، معمولا با این واژه ها افکار عمومی رو
یعنی برچسبی میزنن که اینها
برچسبی میزنن که اینا حرکت چون
صهیونیستیزن،
صهیونیستیزن، صهیونیست اونجا در حمایت از خودش برای منافع خودش اگر این کارو کرده، اول میان حماس رو محکوم میکنن، هیچ وقت قبل قضیه رو در واقع نمیگن، چون به هر حال میدونید بحث روایتگری در مسئله تاریخ یک بحث خیلی مهمیه، اینکه شما چگونه روایت کنی تاریخ رو،
درست،
و از چه دیدگاهی و از کجا، آیا یک جریان رو از ابتدا شما دارید نقل میکنید برای آگاهی بخشی یا نه دارید سانسور میکنید روایت رو، اون بخشی که منافع خودش رو داره تأمین میکنه شما بیان میکنی و اون بخشی که میبینی که منافع شما یا منافع جریان های همسو رو به خطر میندازه در واقع روایت نمیکنی. این بحث روایتگری بسیار مهمه و معمولا سردمدار روایتگری رسانه است.
بله.
رسانه، خصوصا رسانه های تصویری.
بله. ببینید مهمترین روایت هایی که از این تظاهرات ساخته شده چیا بوده؟ یکی چنها اشاره کردی بحث یهود ستیز بودن این دانشجو،
یکی بحث یهود ستیزی بود، یکی هم بحث در واقع دیدم که بحث آشوبگر بودن
اینها، یعنی اینا رو برجسته این آشوبگر
برهم زننده نظم عمومی دانشگاه که
در صورتی که این خیلی تظاهرات مسالمت آمیزی بود، یعنی بله. اومدن خیلی شیک نشستن و چهار تا شعار دادن، هیچ خرابی هیچ تخریبی نکردن، ولی اینکه یهویی میبینید یه گارد پلیس میاد داخل دانشگاه.
خب اتفاقا این هجوم پلیس، هجمه پلیس به سمت در واقع دانشجوها این خودش نشونگر این هستش که اینها با استفاده از ابزار سرکوب یعنی قوه قهریه میخوان مانع از در واقع روایت صحیح اتفاقی که در فلسطین و در غزه داره میفته در واقع بشن. این خصوصا این که تو این جریان ما خب میبینیم که پلیس به علاوه بر دانشجو خب اساتید یعنی
بله در واقع
این که صرف حالا دانشجو رو ما قشر روشنفه ولی استاد شأنیت استاد
و چه برخورد خشنی پلیس با اساتید میکرد
با اساتید در صورتی که اینو میگم آقا ما مسالمت آمیز داریم یه حرکتی رو انجام میدید ما نه مسلح هستیم
نه تخریبی کردیم
فقط اینجا جمع شدیم. این نشون میده که جریان سرمایه‌داری انقدر تضعیف شده که با کوچکترین حرکتی سری واکنش های بسیار سنگینی از خودش نشون میده.
بله بله.
این در واقع نشونگر نقطه ضعف جریان سرمایه‌داری برخلاف اون ظاهر شکیل و بزرگی که از خودش داره نشون میده.
خیلی عالی. یه تنفس رادیویی داشته باشیم. راستی از دانشگاه شما چه خبر؟
روزای تعطیل و اینا اصلا خواب گفت به ما غذا نمیده خودمون مجبوریم غذا رو تهیه کنیم یا بپزیم یا از بیرون تهیه کنیم.
من دغدغه داشتم نسبت به این کشورش
انگار اولویت اول دانشگاه نیست ولی اولویت جزء اولویت‌های دانشگاه هست.
سلام، من امیر حسین علی نیافرد هستم و از دانشگاه چه خبر؟ اعلام حمایت کامل دانشجویان پاکستانی از بیداری دانشجویان آمریکایی. جبهه متحد دانشجویان پاکستان حمایت خودشون رو از جنبش جاری در دانشگاه آمریکا اعلام کردند و با برگزاری اعتراضات و سمینارها در دانشگاه پاکستان موافقت کردند. سران غربی در محاصره وجدان‌های بیدار. اعتراض‌های ضد اسرائیلی در دانشگاه‌های انگلیس وارد مرحله تازه‌ای شده و فشارها برای قطع همکاری‌های آکادمیک با رژیم صهیونیستی را افزایش داده. دانشجویان دانشگاه ادینبرو دیروز با انتشار ویدیویی اعلام کردند که به دلیل بی‌تفاوتی مسئولان دانشگاه دست به اعتصاب غذا زدند. حمایت تشکل‌های کارگری آمریکا از دانشجویان و اساتید مخالف رژیم اسرائیل. جمعی از تشکل‌های کارگری و صنفی آمریکا به ویژه در ایالت کالیفرنیا در واکنش به برخورد امنیتی، اخراج و تعلیق دانشجویان و اساتید دانشگاه معترض به حمایت آمریکا از اسرائیل اعتراض کردند. سرکوب دانشجویان حامی فلسطین در دانشگاه کالیفرنیا. دانشجویان حامی فلسطین معترضان جنگ در غزه بعد از سخنرانی ضد صهیونیستی در دانشگاه علوم فیزیکی ایروین کالیفرنیا با یورش و سرکوب پلیس آمریکا مواجه شدند.
از دانشگاه چه خبر؟ در برنامه صدای دانشجوی رادیو جوان.
خیلی ممنون از این که همراه برنامه خودتون هستی صدای دانشجو. خانم کاربخش، قطعا در داخل کشور در حمایت از تظاهرات و جنبش‌های دانشجوی جهانی اتفاقاتی افتاده. تحلیل خودتون رو می‌خواستم از جنبش‌های دانشجوی، اعتراضات و تجمعاتی که این مدت در دانشگاه‌های داخل کشور اتفاق افتاده به ما بگید. آیا این تجمعات کافی بوده؟ اگر نبوده در کدام حوزه ها ما خلأ داریم؟ کدام دانشگاه ها، کدام اساتید باید بیشتر فعالیت، مخصوصا فعالیت رسانه‌تون عرصه داشته باشن؟
یه نگاه که ما میکنیم به اتفاقات اخیر، اون نقطه قابل توجه اینه که توی این زمینه حالا اعتراضات جنبش‌های دانشجویی که خصوصا در